أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادراک معانی کلی مرسل و مطلق می‌فرمایید که این مفهوم کلی نه قابل تجزیه است و نه قابل تقسیمه و اگر این مفهوم کلی بر موضوعش بر ظرفش عارض می شود این همانند عروض شیرینی بر سیب و امثال اینها نیست که اگر سیب را تقسیم بفرمایید به دو بخش بهرن شیرینی سیب، رنگ سیب، حجم آن، وزن آن تقسیم میشه، تجزیه میشه. اما دیگه معنای کلی که ادراک میفرمایید، معنای کلی حیوان را، معنای کلی انسان را دیگه معنا نداره که بفرمایید که حالا این معنای کلی را بخواید تقسیمش کنیم به دو قسم، به تجزیهش کنیم به اجزایی. میبینید که راه نداره. و در عبارات پایانی میفرمایند که همچنان که سیب را حجم و بعد و سطح و مقدار و وزن است که شیرینی آن به تبع موضوعش که گوهر سیب به آن اوصاف است تجزیه و تقسیم میشود، آن علم به معنای مطلق و کلی هم به تبع محل، محل علم کلی و معنای مطلق مرسل تجزیه و تقسیم میگردد. این طوری نیست و این سوی و اون سوی برای اون علم و معنا خواهد بود که جنبه سوال. بعد میفرمایید نخیر، البته اگر محلش اونچنان محل باشد این معنا هم به تبع آن دارای جهات خواهد بود و تقسیم در وی را خواهد یافت. اگر ظرف معنای کلی هم مثل این سیب محل برای شیرینی است، ایشون هم به همین نحو اگر محل برای مفاهیم کلی بود میشد بفرمایید که معنای کلی هم تقسیم میشه به تقسیم محل. اما میفرمایید که ظرفی که معنای کلی را در خودش جا میده قابل تجزیه و تقسیم نیست و خود معنا هرگز قابل تجزیه و تقسیم نیست. وزن نداره، حجم نداره، رنگ نداره، قد نداره، کمیت نداره و امثال این فرمان شد. و حال این که فرض در ادراک معنایی است که مطلق و مجرد از جهات و اوزان و تجزیه و تقسیم و مانند اونهاست که از اینها برهنه، از اینها اطلاق داره، رها شده است، که پایبند به تجزیه نیست، پایبند به حجم و وزن نیست. الان هر یک از اینایی که ما میبینیم موجودات اینا پابندن، پابند به ماده، وزن دارن، حجم دارن، رنگ و بو دارن، محسوسا اینها میشه قیوداتش، قید میخوره این اشیاء خارجی. اما معنای کلی که پابنده به حجم و وزن و بعد و طول و عرض و عمق و امثال اینها نخواهد بود. پس باید نتیجه بگیریم که ظرف علم از جنس ظرف آب و نان حالا به عنوان مثال مثلا نیست و بین علم و ظرف علم یک نه سنخیت خاصی است. یعنی چنان که علم کلی از اوصاف موجودات محسوس ما مبراست، ظرف آن هم مانند خود علم از اون اوصاف مبراست. موجودات محسوس هر چه رو که الان میبینید موجودات محسوس هم. محسوسات را میفرمایید موجوداتی که از راه حواس پنجگانه است ادراک میشن، حس اونها رو مییابه. محسوس یعنی مورد حس واقع شده، که حس او را ادراکش میکنه. حالا یه وقتی یا با چشم میبینیم مثل این همه موجوداتی که میبینیم، یه وقتی مثل هوا را با چشم نمیبینیم اما با قوه لامسه لمس میکنیم، سردی، گرمی، کذا و کذا، نفس میکشیم، استشاق میکنیم و همینطور. مثل بو را چشم نمیبینه، لمس منطقه قوه شامه از طریق لمس اون رو در میابد، بازم میشه جزء محسوسات. حالا آیا این همینطور که اینها محسوسن مبرای از حجم و وزن و رنگ و بو و طعم و امثال اینها نیستن، آیا معنای کلی که شما از انسان ادراک فرمودید اونم اینطوریه؟ اونم مثل این محسوس ها پابنده به این حجم و وزن و ابعاده، یا می فرمایید مبراست، بریه، برهنه است از این گونه امور؟ حالا بعد می فرمایند که در مورد حقیقت علم انشاءالله بحث پیش میان. الان فقط به همین مقدار همونطوری که عرض کردیم خواستیم مفاهیم کلیه را که انسان ادراک میکنه، به این مفاهیم کلیه مادی نیستن، زمان و مکان ندارن، وزن و حجم و بعد و امثال اینها ندارن، قابل تجزیه و تقسیم نیستن، خواستیم این را الان مورد استناد قرار بدیم که پس معلوم میشه که اون ظرفی را که این معنای کلی در اون ظرف می گنجد و عارض بر اون میشه، که حالا در درس 35 می خواهیم برای اون ظرف اسم بگذاریم، که می فرماد حالا فعلا میگیم ظرف علم، بعدها می فرماید نفس ناطقه، که پس معلومه که ظرف علم هم مانند علم مجرد از ماده است، از این اموری که مربوط به ماده و از عوارض ماده است. علم مجرده، ظرف علم مجرده، این مفاهیم کلی تقسیم نمیشن، اون ظرفشن تقسیم بردار نیست، تجزیه بردار نیست. در صفحه 97 که پایان درس 34 باشه، حالا میفرمان که باز بیاییم مطابق با سیره قبلی ما هر مقدار بحثایی رو که خوندیم رو به صورت اصولی در بیاریم. 33 تا اصل را خونده بودیم، حالا اصل 34، این اصل 34 رو از صفحه 85 و 86 کتابتون، الان ما صفحه 96 این 10 صفحه قبل، در صفحه 85 یعنی درس 31 از صفحه 85 تا 86 این مطلب را، این اصل را یاد گرفتیم که طلب مجهول مطلق محال است. یه چیزی که برای انسان از جمیع جهات، از همه جهت مجهول مجهوله، نامعلومه نامعلومه، هیچ موقع انسان اون رو طلب نمی کنه. قهران انسان چیزی رو طلب می کند، به دنبال چیزی می رود که از اون یک نوع اطلاعی، علمی، چیزی به او داشته باشه، بلا چیزی رو که اصلا نمی دونه چطور طلبش میکنه؟ که طلب مجهول مطلق محاله. اونجا هم عرایزی تقدیم داشتیم دیگه، انشالله اهل مباحثه که هستید و حرفا را درست میفرمایید. اصل 34، در اصل 34 که این اصل را از صفحه 87 الی 88 برداشت میفرمایید، که حرف جناب ارسطو بود، شاگردشون ازشون سوال کرد که ما صفحه 87 الی 88 که اسکندر از استاد خود ارسطو 115 مسئله پرسیده، از اون جمله گوید گفتم معدن ما از کجاست؟ اون سوال جواب که الان اصل 35 از اونجا درست شده، که از اونجایی آمدیم که اول کار بود، از اونجایی آمدیم که اول کار بود. خب حالا چطور می فرمایی از اونجایی آمدیم که اول کار بود؟ زیرا چون علمی آموزیم پیشتر می رویم. این رو به صورت این اصل آقا در آوردن، که حالا صفحه ای که آدرس دادم رو ملاحظه می فرمایی. بعد تا آمدیم در صفحه 89 که ظاهرن درس 32 اینجا بود یا شد بیشتر، در صفحه 89 بله درس 32 که در درس 32 معنا و مفهوم فکر را توضیح فرمودیم که فرمودید فکر حرکت نفس ناطقه است از مطلب به مبادی و دوباره از مبادی به مطلب. مطلب اونیست که الان مورد طلب شماست که میخواهید او را بدانید، اما فعلا برای شما این مطلب مجهوله. مثلا دیگه مثالهای طلبگی که معمولا در این وادی ها میزنن، حالا میخواهید ببینید که حقیقت فرشته و ملائکه چیه، واقعا فرشته چه موجودی هستن. الان این مطلب برای شما معلوم نیست، میگی آقا اجازه بدید که من فکرشو بکنم بعد به شما عرض میکنم. فکر بکنم یعنی چی؟ میاد از اینی رو که مقصودش بود، مطلبش بود و میخواست او رو بدانه، مطلوبش رو از این سفر میکنه، فکر مینشینه و ذهن رو منتقل میکنه به مبادی. مبادی چیه؟ به اون مقدماتی که میخواد از اونها استفاده کنه تا این مطلب را برای خودش روشن کنه، اثبات کنه. میاد دنبال مقدمات، حالا میگرده تو دانایی های خودش، تو یافته های خودش، این ور اون ور، حالا بالا ها نشسته و داره فکر میکنه، ذهن منتقل شده های دانایی ها و بله معلومات خودش رو زیر رو میکنه. و خب اینها اگر بخوان مثل زمین و آسمان اینا مادی باشن که پس باید با چشم ببینیم، با گوش بشنویم، با نمیدونم با ویشامه ببوییم، با زائقه بچشیم، اینا که هیچی که از این امور نیستن و و و حالا توی معلومات میگرده، هرچی که اطلاعات داره اینا رو زیر رو میکنه، بعد از اینها یه مقدماتی رو که براش روشنه، براش معلومه، مقدمات درست میکنه. بعد از این مقدمات نتیجه میگیره که خب پس حالا من تو ذهنم بود که مثلا فرشته چگونه موجودیه، ظاهرم باید موجود مجرد باشه. اول از اون سفر کرد آمد تو این مبادی، تو مقدمات اینجا دور زد، بعد این مقدمات را، این مبادی را کنار هم دیگر چیده روی نظم منطقی. منطقه اینجا کی باید بهش یاد بده که تو چجور باید از اون مقصوده مسافرت کنی، بیایی دانایی ها رو زیر رو کنی، بعد از اینها مقدمه بسازی، مقدمه رو کنار همدیگر بچینی و به اون نتیجه برسی. این کارهای منطقیه، منطقی به من و شما یاد میده که آقا اگر به مطلبی خوردید براتون معلوم برخوردید که مجهول بود، معلوم نبود، خواستید اونو به تعبیر درش بیارید که این مطلب چیه، به این نحو بروید فکر کنید، به این نحو مسافرت کنید تا در معلوماتتون و از معلوماتتون مقدمات بگیرید که اون مجهول برای شما روشن بشه. دیگه نحوه فکر کردن رو باید جناب منطق به من شما بیاموزد، که به تعبیر آیون میگم که اصلا منطق علمیست که فکر را از کج و معوج در میاره، که اگر جناب عالی خواستید به فکر بنشینید، درست فکر بفرمایید، روی حساب باشه، اون وقت حالا باید بروی منطق رو بخوانی که منطق بهت بگه آقا میخوای برهان اقامه کنی، باید مقدمات برهان چی باشه، کلیات خمس داریم، صناعات خمس داریم، به اون مطلبی که شما دارید از مطلب شعریه اگر باشه توریه، مطلب برهانی باشه توریه، مطلب جدلی باشه توریه، مطلب مغالطه‌ای باشه توریه، دیگه ماشاءالله اون خودش بازی عالمی داره. حالا فکر رو الان میفرمایید فکر، اون حرکت نفس رو میگن فکر، حالا اصطلاح مهم، اون حرکت رو میگن فکر. ولذا یک ساعت نیم ساعت اینا میشین فکر میگه خسته شدم، سرم داره داغ میکنه، دارم میمیرم و حالا برم بیرون یه هوایی بخورم. چرا؟ برای اینکه از بس که نفس حرکت کرده تو معلومات، هی اینجا اونجا چی خوندیم، اونجا چی مطلب داشتیم، درس فلان چی بود، اونجا چی، تا اینا رو بیاد و جفت جور کنه، نه اینکه باید به خاطر فکر کردن مغز رو به کار بگیره، مغز خسته میشه. حالت هست دیگه، همینجور که الان میخوای از اینجا تا تهران بری، راه بری یه 4 کیلومتر راه میری، خسته میشی، پا درد میاد، میگه خب نفس که خسته نمیشه که، پا خسته شده، آلت و وسیله خسته میشه. اونجا هم چون نفس باید حرکت کنه از معلوم به سوی، از مجهول به سوی معلومات و از معلومات دوباره بیاد مجهول رو به دست بیاره، نه اینکه حرکت کردنه، و در این مسیر مجبور مغز رو به کار بگیره به عنوان آلت و وسیله. بعد یک دفعه سر بلند میکنه، دست میذاره روی سر، میگه کلم داغ شده، دارم میمیرم و برم یه هوایی بخورم. چون فکر حرکته، منتها نحوه حرکتش چیه؟ حرکت نفسه، از مطلب به مبادی و دوباره از مبادی به مطلب. اینها را در صفحه 89 خوندی. اصل 37 آمدید فرمودید که دیگه حالا این همین بخشای قبلی همین اخیر در صفحه 92 و 93 این از این دو صفحه اصل 37 رو انتزاع فرمودید. این اصل 37 اینه که وعائل ظرف ال وعائیست که به خلاف همه ظرفها هرچه علم در او بیشتر قرار گیرد گنجایش او بیشتر می شود و برای تحصیل علوم بالاتر و بیشتر آماده تر می شود، که دیگه اون حدیث شریف جناب امیرالمومنین سلام الله علیه معنا شده. و اصل 38 را که دیگه الان در همین صفحه که در درسی که هستین، در از صفحه 94 تا صفحه 96 از مجموع این سه صفحه اصل 38 رو مطرح کردی، که اصل 38 اینه وعای علم را با وعای او با ظرف او یک نه سنخیت مشابهتی با هم دارن. حالا اگر قرار شد که علم اون مفاهیم کلی مرسل شما نه زمان داشته باشه، نه مکان، نه حجم، نه وزن، نه بعد، نه طول، نه عرض، نه عمق، نه رنگ، نه بو، پس می فرمایید اون ظرفی که این علم را، این مفهوم کلی را در او جا گرفته و گنجایش اون ظرف مربوط به این بخش از غذاست، اونم معلوم میشه که از موجوداتی که دیگه رنگ و بو و حجم و وزن و بعد و اینها دیگه اونم نداره. چرا؟ برای اینکه باید بین او و بین علم که غذایش مشابهت باشه و سنخیت باشه. درست 35 یه مقداری پیش بریم که موندیم. در درس 35 می فرماین که پس نتیجه درس قبل 34 این شد که باید بین علم و بین ظرف علم مشابهت باشه. بعد فرمودید که باید ظرف علم چیزی باشه که نه تجزیه پذیر باشه نه تقسیم پذیر باشه، چون برای اینکه علم تقسیم پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست. منتها در درس 35 سوالی مطرح میشه که آقا حالا این علم در یکی از این اعضا و جواره بدن ما باشه چطور؟ مثلا در مغز باشه، که حالا دیگه بهترین مصداقی که میشه در این سوال مطرح بشه همون مغزه، و الان هم اشکالاتی مسائلی که مطرح میشه در پیرامون همون مغز مطرح میشه. آقا چرا آقا شما میفرمایید که علم و اینها همونطور که ما غذای مادی رو میخوریم و در شکم جایش میدهیم، در اعضا و جواره جاش میدهیم، در روده ها جاش میدهیم و اونجا دستگاه گوارش و دستگاه پخت و پز شکم ما این غذا رو میگیره، دهن میجوه و و اینها این امور پیدا میشه، خب حالا علم هم ادراکات ما هم در مغز ما باشه، این چه اشکال داره؟ آقا مشکل چی میشه؟ عبارت این اتفرمانی در وسط صفحه برای دیگه خیلی کارا موندنه شده. از آن صبح نمازی که میخونیم در خدمت عزیزانی هستیم، اونجا یه جلسه ای آزم یو جیگ جیگ شده. خدا رحمت کن مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه شهرانی علیه رحمه رو. می فرمود که کلمات لغت عرب بر سه گونه است: اسم است و فعل است و حرف. اسم را آیان سلاطین گرفتن، اسم دار شدن. فعل را عامه مردم گرفتن که کار میکنن، عمل میکنن. حرف را ما آخوندها گرفتیم. الان دیگه بعد حالا بیایی در وادی آخون میگه کلمات عرب در وادی آخوند حرف است و حرف است و حرف و دیگه اسم و فعل خبری میگه. یه حرفی شما حالا اونجا ساری در خدمت شما اینه که دندره میاد دیگه، گرفتاری بدن و ما تعجبمون میاد. خیلی حرف روزی 7 درس آقا میفرمودن، 7 درس وحشت میگیری آدم را، 7 درس اونم درس ها، چه درس ها، برای هر درس نسخه ها بگیرن. حالا ما این نوشته آماده فقط یه مطالعه بکنیم، حالا یه مقداری ذهن رو دور بدیم، طالبی از این ور اون ور، خیلی مشکل نداریم چیزها وسیله بریم روی سفره آماده نشستیم دیگه، غذا آماده است و ولی علاقا شو چنگال میگیریم میخوریمش. اما نه، ایشون باید بنده خدا حالا یه لقمه غذایی که الان بیاد روی سفره امروز غروب باید بری زمینشو شخ بزنی، کشاورزی و همه اینا کارا رو بکنی تا یه لقمه رو بگیری بیاد اینجا بذاری. اونجوری کار میکردن، اونم شبان روز گرسنه و تشنه و اونطوری. بله دیگه خودمونه که میدینیم، اونها رو که میشنویم برای ما افسانه میشه، این دیگه چی جوریه، اون چه حال و چه حوصله بود، بس ما چرا حوصله نداریم، ما چرا اینجور ضعیف شدیم. خب سوال پیش میاد، اکنون پرسش های بسیار درباره این مطلب از 6 جهت به ما روی میآورند. یکی از اونها، از اون سوالات، اشکالات این که ممکن است ظرف علم عضوی از اعضای درونی و به خصوص دستگاه مغز بوده باشد که اون عضو یا مغز مانند نوار ضبط صوت و حرف علم را نوار بگیره. حالا همینجور که گوینده داره حرف میزنه اون ضبط بنده خدا هم داره ضبط میکنه دیگه، ایشون هم باز دوباره دگمهشو میزنه میشینه قشنگ اول تا آخر به شما تحویل میده. حالا اون ضبط مادی یا مجرده؟ میفرمایید مادی. این هم یه مقدار سیم و یه چند تا ولی لاکوین و ولین و لعیمش کرد با این، حالا بعد میگیره و به شما تحویل. خب همینجور که حالا این میگیره تحویل میده، مغز ما هم مثل همین علم رو بگیره، ادراکات بکنه و تحویل بده که دیگه جای علم رو با شما اینها رو مقدمه چینی نکنید که بگید ما یه چیزی، یه ظرف دیگری داشته باشیم به غیر از این بدن به نام نفس و آخر داریم مقدمه میگیریم اونو درستش کنیم دیگه. مستشکل جلوی ما رو میخواد سد کنه که دیگه از این حرفا مقدمه نگیرید که بگید ما یک چیزی داریم به نام نفس و علم ظرفش باید اون باشه. اینا نخیر، همین مغز ما خودش ظرف علم باشه. الان هم که آقایون اثبات فرمودن که حالا مغز هر کسی معلوم چند سلول تو مغزه، خیلی بعد الان که فرمودن که هر یک دونه سلول مغز میتونه 2 میلیون اطلاعات را در اون یک سلول دستبندی کنن، یعنی مغز 2 میلیون اطلاعات را در یک سلول دستبندی میکنه. حالا چند این مغز ما، این 250 گرم، این 200 گرمی، این حالا مغزو که کوچیک درشت داره، ولی حالا هر چی که هست این حالا چند تا سلول داره، بالاخره 1 میلیون سلولی، 2 میلیون سلول باید داشته باشد دقیقا، حالا اگه بیشترها به توان نداشته باشه باز. خب هر کدامشون که 2 میلیون، هر سلول 2 میلیون میتونه اخبار و اطلاعات بگیره، اونم چی طبقه بندی. این خیلی حیرت آوره که قاطی هم نشه 2 میلیون اطلاعات طبقه بندی شده. مثل اینکه الان این نوار کاست ضبط شما، اون نوارش که میپیچه، ولی خیلی چقدر قشنگ تمام حرفا همه طبقه بندی، هر جوری که شما حرف زدید همونطور هم ایشون به شما تحویل میده. دیگه اینطور نیست که بیاد کلمه 50 شما رو ببره اول، کلمه اولی رو ببره سر، اینجور قاطی که نمی کنه که، قشنگ طبقه بندی شده تحویل شما میده طبق نرز. همینطور هم سلول مغز، هر یک سلولش میتونه 2 میلیون اطلاعات رو طبقه‌بندی کنه، دسته‌بندی کنه به شما تحویل بده. خب حالا اگه جناب عالی اگه 10 میلیون سلول داشته باشی، هر کدام از این سلول ها هم بتونه 2 میلیون اطلاعات رو، مگه آدم در طول عمر چقدر اهل تحصیله، چقدر مگه کار داره؟ اگه فرض هم این 70 سال همینجور بخواد در بس هم ببینی و بشنوی و بله درس بخونه و تحصیل کنه، میتونه مثلا 50 میلیون اطلاعات بگیره. 50 میلیون اطلاعات اگر یک کسی داشته باشه که یک انبار عجیبی میشه. که خب حالا شما اگه چی میخواید آقا دیگه اینها رو دارید مقدمه قرار میدید که حتما اثبات بکنید که یک ظرف دیگری به نام نفس داری. خب همین داریم که این به خوبی داریم، چرا این قبول نمی فرمایید؟ خب این هم مثل اون مرد هم مثل اونها علم را نوار بگیرد به چنان که نوار زفت به گرفتن و زفت کردن صوت و حرف چیزی بر حجم و وزن و طول و عرض او خلاصه بر عباد و اوزان او اضافه نمیشه. ولی نوار دست شما زفت همون زفته همون روز اول خریدین دیگر هرچی توش بله مثلا صدا صوت نوار اینا زفت میشه، زفت باز میشه، منبسط میشه که بگیم کلا به آین یزیق و به ما جایلفی. حالا این نوار را الان شما توش زفت میکنی و حالا این نوار گشاد میشه که نمیشه. خب همینطور هم مغز جنوبانی هم اطلاعات را علم را ادراکات رو بگیره و گشاد هم نشه که شما میفرمایید در درس قبل که ظرف علم هی گشاد میشه و توسعه پیدا میکنه. نخیر، همینطور که ظرف صوت توسعه پیدا نمیکنه اونم نکنه. چیزی بر حجم و وزن و طول و عرض او خلاصه بر ابعاد و اوزان او اضافه نمیشه را همینطور که در نوار ظرف اینطوریه. ذرات مغز مثلا، حالا به عنوان مثال ذرات مغز مثلا همچنان علم را نوار بگیرن، ضبط کنن و به همون حجم و حد و ترتیب و تنظیمشون در جمجمه قرار گرفته باشن، هیچ مغز در گشادم نشه. تا چون فهمونی ظرف علم گشاد میشه نخیر گشادم نشه. همونجا این آقای دانشمند الان 50 سال، 100 سال، 60 سال، 70 سال داره تحصیل میکنه، این روز مالگی مغزش هم همون مغزه و تمام اطلاعات هم اون جناب داشته باشن. ظرف علم این بگیریم چطوره مستشکل میفرم. بنابراین فرقی در میان ظرف علم و ظرف نان در انسان نخواهد بود و هر دو ظرف را طول و عرض و عمق و دیگر اوصاف سایر ظروف متعارف است. چطور ظرف غذا رو میریزی؟ این شکم ظرف غذاست، دهن ظرف غذاست، این بدن ظاهری ما ظرف غذا و هم جناب مغز ظرف علم باشه و هر دو تا ظرف علم و غذای مادی شما هم همین بدن باشه که دیگه غیر از بدن چیز دیگری آخون بازی در نیاری. بسه آقا سر ما رو کلا نداری، همینجا باشی. پس ظرف علم برای این ظرف های متعارف نیست. این شبهه، این اشکال مطلب. در جواب این شبهه گوییم هر عضوی از اعضای بدن، خواه قلب، خواه مغز و خواه دیگر عضوها، هر یک را حجم معین و وزن مشخص است و هر یک آنها آنچه پذیرفتن در همون حد و حجم اونها خواهد بود. اینا که دیگه روشنه. و هرچه عارض محلی شده است حکم اون عارض همین است که در حد اون محله. ولی الان صورت این درخت این شیء در خارج میافته به حدقه چشم شما، به جلیدگی چشم، با اون نقطه بینایی چشم دیگه. الان این صورت عارض میشه بر این چشم، بر مغز، بر اعصاب. این عارض به مقدار حد همون معلوله، همون محله، همون چشمی که میفرماید. مثل سفیدی که حالا به غیر از این چه بخوام در خارج هم مثال بزنیم، مثل سفیدی که عارض بر دیوار است. و اگر در درس پیش تأمل و دقت بیشتر شود جواب این شبهه داده میشود، زیرا که گفتیم ما یک سلسله از معلومات ما معانی و حقایق بسیطه هم. یعنی که میخواستن این اشکال رو پیش بیارن بحث درس 34 را بردن روی قضیه معانی کلی مرسل که آقا یه وقت اشکال نشه که آقا ما این درخت رو میبینیم و ادراک میکنیم، خب طرف بگه آقا صورت این درخت بیاد تو خود مغز باشه، بوی این گل رو استشمام میکنیم، بگیم که او صورت علمی اون بوش اون بره بازم در محض باشیم. خب ولی اینها رو یه مقداری آدم در مقابل این شبهه ابتداعا گرفتار میشه، میگه خب راست میگه، حق میگه، ولی خب صورت این درخت این بره تو محض باشه چه اشکال داره مثلا، مشکل چیه؟ اما بحث رو بردیم روی معانی کلی مرسل، مفهوم کلی حیوان، اون معنای کلی رو بفرما، اون معنای کلی رو بفرما. مغز قابل تجزیه هست، درسته؟ الان مغز این آقا رو بگیریم تجزیه کنیم با یه دستگاه خاصی، بعد بگیم آقا این تبدیل شده به 1,000,000 مثلا اجزا، به 1,000,000 سلول. حالا بفرمایید ببینیم اون معنای کلی انسانی را که این آقا تصور کرده تو کدوم یکی از این سلول های 1,000,000ه؟ هرچی تو این سلول ها بگردیم تجزیهش کنیم، یک سخنی از مثلا مفهوم و معنا هم میتونیم پیدا کنیم. مفهوم، معنا، معنای کلی میشه اینجا پیدا کرد. و همینجور که این مغز به حجم مثلا 1,000,000 میشه بفرمایی معنای کلی انسانی هم که در این مغزه، اونم به حجم 1,000,000ه، به وزن 1,000,000ه، به مثلا رنگ کذاست، به اجزای کذاییه، که اگر مغز رو تجزیه فرمودی بگید اون معنا هم الان تجزیه شده. چطور الان این سیب رو تجزیه میکنید؟ این صفحه کاغذ رو تجزیه میکنید، تقسیمش میکنید. الان این صفحه میفرمایید که سفیدی عارض بر این صفحه کاغذ هم الان سفیدیش به عرض چقدره؟ به طول عرض چقدر؟ به طول مثلا 5 سانت، به عرض 3 سانت. حالا آمدی این برق را تقسیم فرمودی، این کاغذ، این محل تقسیم کردیم به دو قسم. حالا به هر اون ببینیم سفیدی تقسیم شده یا نه؟ بله سفیدی تقسیم شد. حالا قبلا میفرمودی سفیدی مجموعی کاغذ چقدر بود؟ 20 سانت در 10 سانت. حالا که تجزیهش کردی تقسیم شده، این باز میتونی بفرمایی که باز اون سفیدی همچنان باز 20 در 10 10 در 5 یا نه به دو تا بخش تقسیم شده. حالا این طولشو میگیری از این 10 سانت و این 5 سانت، یا اینم سفیدیش در 10 سانت و در 5 سانت، اینم باز 10 سانت، این باز. حالا این سومی رو باز تقسیمش میکن، باز میشه بفرمایید که الان سفیدی تقسیم نشده؟ سفیدی باز تقسیم شده. همینجور تجزیه بفرما، باز تقسیم شد، تجزیه میشه، باز تقسیم میشه، تا به جا هر کجا همینجور تجزیه میشه، تقسیم تجزیه تقسیم، و سفیدی تقسیم میشه، چون عارض دیگه، عارض به تبع محل، به تبع معلوم تقسیم شد. خب حالا که تقسیم شده میفرمایید که پس معلومه که همون طوری که محل قابل تجزیه است، تقسیم است، این عارض که سفیدی باشه اینم قابل تقسیم. شیرینی این سیب را، سیب را میگیرید با چاقو دو تا قطعش میکنید، نصفش میکنید، شیرینیش تقسیم شده یا نه؟ رنگ سیب تقسیم شده، حجم سیب تقسیم شده، حجمش، رنگش، وزنش، اینا همه تقسیم شده. حالا بیا بفرما مغز را. حالا این مغز اینجا جنوبالی که نشستی میگه این قسمت جلوی مغز بنده شمالیه، اون قسمت عقب مغز جنوبیه، قسمت سمت راست شرقیه و اونم غربیه. حالا معنای کلی انسان رو تصور بفرما. سوال، این معنای کلی شما تو قسمت غربی مغزه یا در قسمت شرقی مغزه؟ تو قسمت شمال مغزه یا در قسمت جنوب مغزه؟ اینا راه نداره. این مغز که حالا کشیشش میکنی میگی 250 گرم شده، حالا اون معنای کلی رو که ادراک کردی اگر قرار باشه در مغز جا بگیره، بگیم که چند گرم از این 250 گرمه؟ چقدر؟ مثلا بعد شما تا حالا درس خوندید، کلاس اول، دوم، دانشگاه، طلبگی، حوزه، معرفت نفس، کتاب، مطالعه و و، الان بفرمایید ببینیم چند کیلو علم یاد گرفتید؟ این مفاهیم و این علوم شما چه رنگی هستن؟ زردن، قرمزن، سبزن، سفیدن، بیرنگن، چجوریان؟ حجمشون چقدر شده؟ اگه اینا تابع مغزن باید در تمام اوصاف تابع مغز باشن دیگه. میبینید راه نداره، راه نداره. اینه که زیرا که گفتیم یک سلسله از معلومات ما معانی و حقایق بسیطه هم. الان یک کلمه لفظ بسیط اینجا آمده، بله بسیط در مقابل مرکب. مراد از مرکب در اینجا یعنی مادی، اونی که مرکب از ماده است و اینها. بسیط یعنی اونی که دیگه مادی نیست. مثلا موجودات مجرد رو میگن موجودات بسیط، موجودات مادی اینجا رو میگن موجودات مرکب. بسیط و مرکب اطلاقاتی داره، معانی گوناگون داره. الان یک معناش اینه، الان داشته باشید باز بحث پیش میاد و طلب. و حقایق بسیطن که از غید و حد و حجم مبروا اند و مطلق و مرسل از جهاتن. الان معنای کلی انسان شما مطلق دیگه، هیچ غیدی به مرز نداره. بگید حالا مرز فلونجز فلونجز، این مفهوم کلی مقید به اون رشه نخیر، مرسل رها شده است، مطلقه دیگه، غید خورده نیست. معنای کلی آزاد آزاده، به هیچ چیز بند نمیشه، به امور مادی. اگر اون معلومات مطلقه را قلب و دماغ مثلا نوار بگیرن، باید به تبع محل به جهات گوناگون تقسیم گردن و تجزیه و تقسیم در اونها راه یابد. و حال این که مفروض این است معانی کلیه و حقایق بسیطه را ادراک کردیم که به هیچ وجه تجزیه و تقسیم در اونها راه نداره. آخر من شما میتونید معنای کلی انسان در ذهنتون را در جانتون را تقسیمش کنید به دو قسم، تقسیمش کنید به ده قسم؟ اون تقسیم بردار نیست که، تجزیه بردار نیست، چون این طوریه. پس با ظرف او هم مطابق با ایشون تجزیه بردار نباشه و الا سنخیت نیست. حالا میشه یک چیزی رو که قابل تجزیه نیست، مادی نیست، را در ظرف ماده بریزیم؟ اون باز خلاف پیش میاد که مشابهت نیست، سنخیت نیست. بعد مطلب دیگر این که نوار زفت مثلا به زفت کردن صوت و حرف دانا نیست. این چه خوش چه شیری. و علم در او جا نکرده است و هیچ صنعتی قابلیت ندارد که علم را زفت کند. بله این زفت صوت را زفت میکنه، اما علم اگه صوته، علم که صوت نیست که. ما قبلا در درس ها در کجا بود آقا؟ بله در درس های پیش داشتیم، در یکی از اصول قبلی که فرمودیم در اون اصل، در درس بله در درس اصل 22 کتاب آموزگار، اینها همه از وسائل مرددات هم دانشتنده دیگریه، علم چیز دیگریه و فرمانشات دیگری که داشتید اونها رو مراجعه بفرمایید. قبلا گفتیم که صوت و لفظ و نشستن و کتاب نگاه کردن و مطالعه کردن و از گوینده حرف شنیدن و اینا هیچ کدامش علم نیست. بله صوتی که از گوینده القا میشه میاد میخوره به بر اساس ارتعاشات هوا به پرده سماخ گوش و از اونجا هم میره به منتقل میشه به مغز. بله حالا چه بسا مغز این آقا اگر او رو به صدا در بیاریم مثل این ضبط صوت رو چطور دگمشو میزنی روشن میکنه، ایشون هرچه رو ضبط کرده به شما پس میده. بله حالا مغز آقا رو هم یه دگمه یه چیزی یه دستگاهی روش بذاریم و این مغز به صدا در بیاد، میبینید بله به عینه صحبت گوینده را با همون لحن با همون صوت با همون میخونه و این درسته. ضبط مغز در این حدی که میخوای با ضبط صوت تشبیه بفرمایید درسته، صوت رو ضبط میکنه، بو رو ضبط میکنه. حالا اینم درسته، حیرت آوره، ما که حرفی نداریم در اون بخش ها هم خیلی باز حرف میزنی میگیم اینا حیرت آوره و کی اینجور خلق کرده. حالا تو خود این ضبط مادی هم حرف داری، اینا جای تفکر جناب عالیه، باید اینا فکر بفرمایی. درسته اینها حقه، اما اینها را تعبیر به علم نمی فرمایید، علم غیر از اینها، علم فوق این حرف هاست. فرمودید که علم در او جا نکرده است و هیچ صنعتی قابلیت ندارد که علم را ضبط کند و عالم بوده باشد. نقش و کتاب و ضبط صوت و حرف، ضبط صوت و حرف علم نیست. علم در هیچ دفتری نیست. در دفترها نقش و کتابت منقوش و مکتوب است، نه علم. و در دروس پیش دانسته شد که صوت و حرف و نقش و کتاب و استاد و بحث و فحص و اعضا و جواره همه برای تفسیر علم از معداتن. کتابی را که میخوانیم عالم نیست، اگر چه واسطه کسب علمه. و اگه قرار باشه که ضبط صوت حرف آدم رو بشنوه و بعد بگیم که بله علم همونطوری که صوت میده در ضبط جا میگیره، علم هم بیاد در مغز جا بگیره، دیگه ضبط صوت ها از همه ما که عالم ترن، کامپیوتر که الحمدلله الان دیگه از همه آقایان علما و دانشمندان اینا دیگه از همه عالم تر شده، برای کی که به اندازه جناب کامپیوتر الان اطلاع داشته باشه. بله که میبینید در این بام تمام پرونده های این بام، تمام اسناد، همه چی را میرن به جناب ایشون و اگر یه روزی کل این بام را هم با آتش بکشن، با آتش بکشن. و اون جناب کامپیوتر، اون دیسکت کامپیوتر که باشه، تمام این بام بایگانی همه در اینجا بایگانی شده. خب پس اگر اینه حالا اون آقای بانکی، اون رئیس بانک، اون اینا عالم ترن، اونا آگاه ترن، یا این جناب دیسکت کامپیوتر؟ پس دیگه از این به بعد بگیم حضرت آیت الله العظمای کامپیوتر، بعدی اسم نداریم، بگیم آیت الله عظما علامه، چی بگیم؟ برای اینکه هر چی میخوای تو ایشونه. تمام رشته پزشکی رو میدونه، تمام رشته ریاضیات همه رو میدونه، تمام بانک ها همه رو میدونه، تمام ادارات الان هر چه دارن اطلاعات همه رو ایشون داره. و بفرمایید که اطلاعات تمام عالم همه در دست جناب کامپیوتره. حالا میفرمایید جناب آقای عالم ضبط، میفرمایید جناب آیت الله کامپیوتر، جناب دانشمند عزیز، ولی عزیز نمیشه. همه اینا رو داره نمیشه. علم اینجا نیست. اونی که علم مال تو و تو میگیم بله آقا رفته درس خونده الان عالم شده، الان لیسانسه، الان مهندسه، الان دانشجوی، الان دکتره، الان آیت الله علامه است، اینا اون یه چیز دیگریه، اون حرف دیگریه. خب عالم اون کسی است که داناست. کتاب و دفتر دانا نیستن، هیچ صنعت و هنری دانشمند نیست. وانگهی حقیقتی داریم که میگوید من علم دارم، من سر و پیکر دارم، من قلب و دماغ دارم. و این که میگوید من اینها رو دارم، یک من است و دارای اون همه. پس اون کس که مغز دارد همون کس است که علم دارد و شعور به علم خیش دارد و به ضبط اون دانا و گویا و نویسا می شود. و علم انسان اثر وجودی میده. میبینی آقا رفته درس خونده، حالا میره چه سدسازی میکنه، کامپیوتر رو برم یه سدسازی کنه. تو این همه اطلاعات علم سدسازی رو که بهت دادم که حالا برم را بیافت ببینم برو یه سد بساز، دیگه راجله. اثر جناب آقای عالم معلومه ها، ولی اثرش چیز دیگریه. رفته درس خونده دانشگاه، چهار تا کتاب اطلاعات اینا، حالا یه متر و یه وسیله اینا. آقا بله بنده مهندس راه و ساختمانم، ساختمان کذایی از اثر بود. حالا جناب آقای کامپیوتر، جناب عالم را بیاد یه ساختمان برای ما بساز ببینیم، تو که تمام اطلاعات مهندسی راه و ساختمان رو به دقت به تو دادم که تازه ما میخوام اطلاعاتشان بگیریم که از تو میگیریم. پس چطور میشه این محصل اطلاعات گیرنده از کامپیوتر داره ساختمون میسازه اما کامپیوتر دستش برنامه؟ یه جمادیست اینجا، شبهی و صفحه این یادو میره مثل این گلن کتاب دست من و شما. اگه قرار باشه که اینها باز این کتاب از من و شما عالم تره، پس ولی با این که ما داریم از ایشون الان فعلا یاد میگیریم که نیست. اطلاق علم چیزیه. و اون من که میگوید من علم و مغز دارم، علم رو به واسطه مغز دارد، جواب همان است که چیزی که دارای ابعاد اوزان باشد قابل نیست که به آیه حقایق بسیطه گردد. این یک مطلب. و دیگر اون این که اون گیرنده دانش به فرا گرفتن دانش روشن میشود و دانا میگردد و دانستی که وسعت وجودی پیدا می کند، وسعت وجودی. اون مهمه، وسعت وجودی پیدا می کنه. و هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باطن تن انسان را این قابلیت نیست. و در دروس پیش معلوم شده است و در اصل 23 تلخیص و بازگو نمودیم که اون گوهری که به لفظ من و انا و مانند اینها بدون اشارت میکنی موجودی غیر از بدنه. اون دلیل رو هم بیارید در کنار این فرمایش درس 34 که راجع به ادراک معانی کلی مرسل بود. حالا میبینید مجموعا اثبات میشه که نخیر، ظرف علم چیز دیگریه، ظرف علم غیر از مغزه، غیر از اعضا و جواره. بعد میفرمام که پس قول به این که وعای علم، ظرف علم، مغز و یا عضو دیگر بدن باشد از سخنی بی مغز است. خیلی خوش پیاده شده. و تنها همین دلیل در رد این گفتار نیست، بلکه ادله بسیار در رد اون اقامه خواهیم کرد تا به خوبی معلوم شود که وعای علم باید از خود علم، باید با خود علم سنخیت داشته باشه، که باید بینشون مشابهت باشه. و اکنون که در اوائل بحث و سیر و سلوک علمی هستیم، باید ساده و آسان بگذاریم و اکثر اصول و دروس گذشته دوباره با برهان قوی‌تر و دلیل متین‌تر تحکیم می شود که انشاءالله ادله تجدد نفس ناطقه پیش بیاد. بعد دیگه الان برای این که یه مقداری حرف از ماده و بله جسم و جسمانیات اینا الان پیش آمده، از درس 36 دیگه میخواییم وارد بحث طبیعیات بشویم و یه مقداری مباحث خوشکم هست، خسته کنندم هست، ما رمزون ما را میگیریشون. بعد از اون دوباره باز برگردیم که گفتیم آقا علم از امر مادی نیست و ظرف علم هم مادی نیست. یعنی چه؟ اولا بدونیم که اصلا مادی، ماده یعنی چی؟ ماده اینا رو بفهمیم اینا یعنی چه؟ که میگیم بدن مادیه، این خاک مادیه، آب مادیه، جنگل مادیه، حیوان و انسان اینها جسمشون مادیه، آسمان، ستاره ها اینا مادی هن. اولا ببینیم اصلا ماده یعنی چی؟ مادی چه اعراضی داره، عوارضی داره، ذات او چگونه است؟ بعد از اینکه این آقا رو درست شناسایی کردیم، حالا باز دوباره از درس 44 ببر، الان درس 36 36 4 درس حدود 4 درس، یه 8 درسی رو باید بریم تو وادی طبیعی ها و خوبم میشه. حالا خیلی از اون مباحثی که باید منتظرش بودیم اونها رو بخونیم به لطف خدا با تا برسیم دوباره برگردیم به تجرد نفس ناطقه، بحث رو دوباره در باب علم ادامه بدیم از درس 44 به بعد انشاءالله. بله تا درس 46 اینها دوباره شروع میشه به لطف خدا. والحمد لله رب العالمين.